أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله شركت در این مجالس را امام زمان علیه السلام از همه ما به احسن وجه قبول بفرمایند و ثبات قدم در مسیر امام حسین و احیای امر حضرت تا زمانی که زنده هستیم به ما کرامت بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همه امید ما در این جلسات این هست که انشاءالله به امضای رضایت حجت خدا برسد. انشاءالله این شرکت کردن در مجالس صبح و شب و ظهر و هر وقت، وقتی لذت بخش و شیرین خواهد بود که مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره، اون وقت خیلی خوب هست. و الا این عبادت هم مثل سایر عبادات ممکن هست خدای ناکرده با ریا و امور دیگر نفسانی چنان مخلوط بشود که یا مورد پذیرش قرار نگیرد یا بسیار بهره ما از این مجالس کم باشه، در حالی که اونطوری که ائمه ما توصیف فرمودند و اونطوری که به ما تعلیم فرمودند، مجالس ذکر اهل بیت، مجالس تولی و تبری، مجالس احیای امر اهل بیت که مصداق خیلی مهم و اصلیش مجالس امام حسین هست، زمینه‌ای برای جذب انوار و رحمت‌های خاص و ویژه خداوند تبارک و تعالی است. دیروز عرض کردیم، گفتیم خداوند تبارک و تعالی راه رسیدن انسان به اون غرض‌ها، اغراض و اهداف و اون نتایج و ثمرات اصلی خلقت انسان رو توسط حجت‌های خودش بیان فرموده. خداوند تبارک و تعالی حجت‌هایی فرستاده است، به زبان اون حجت‌ها راه و مسیری که ما از طریق اون مسیر می‌توانیم به اون اهدافی برسیم که خدا ما را برای رسیدن به اون اهداف آفریده، اینا رو بیان فرموده خداوند. یکیش نمازه، یکیش روزه است، حج، خمس، زکات، صدقه است، دوری از معاصی است، امور مختلف. جامع کل اون چه که خداوند تبارک و تعالی برای انسان مقدر و معین کرده که اگر ما به این مطلب توجه کنیم، به این مطلب فکر کنیم، باور کنیم، یقین کنیم، واقعا ره 100 ساله رو یک شبه میریم که جامع اون چه که خداوند تبارک و تعالی برای بشر آورده است، تولی اولیاء الله و تبری از اعداء الله است. این اصل و ریشه جمیع شرایع و ادیان است، تولی و تبری. یعنی عده‌ای هستند، اشخاصی هستند، کلی نیست، مطلق نیست، مبهم نیست، اشخاص مشخصی هستند. در زمانه ما امام زمان علیه السلام، آقا سید الشهدا، پیغمبر اکرم، 14 معصوم، بعد انبیا، بعد شیعیان کامل مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، اصحاب اهل بیت، سلمان فارسی و همینطور بزرگان، تا میاد به بنده و شما میرسه، شما برای من، من برای شما. اینا میشه مجموعه اولیاء الله. این اولیاء الله را انسان باید دو ارتباط باشون داشته باشه، دو ارتباط. یک ارتباط اول ارتباط محبت است، باید دوستان خدا را به اندازه جایگاه و مقامشان دوست بدارد. دقت کنید چند نکته مهم هست اینجا، قبل از اینکه نکته دومش رو بگیم، قبل از اینکه رابطه دوم رو بگیم، ما باید با سلسله اولیاء الله دو ارتباط داشته باشیم، یک ارتباط محبت است، یک ارتباط ولایت. حالا در ارتباط محبت دو مطلب هست، یک این هست که به ما دستور دادن پیغمبر اکرم را دوست بدارید، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه را دوست بدارید، برادر دینیت را دوست بدار، امر کردن. یعنی ما باید دنبال تحصیلش بریم، ما باید ببینیم چه اسبابی هست که این محبت را در دل ما ایجاد می کند، چه اسباب و موانعی هست که این محبت را در دل ما کم می کند، حذف می کند. باید دنبال تحصیل محبت بریم. اگر امیرالمومنین علیه السلام را دوست داریم، سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه را دوست داریم، باید فکر کنیم، دنبال این باشیم، ببینیم چه چیزی این محبت را بیشتر می کند. به این میگن رابطه اول ما با اولیاء الله به نحو تحصیل، یعنی باید دنبالش باشیم. چون دستور دادن احبو علیان، علی را دوست بدارید، چون دستور دادن یعنی این کار باید، این دستور امتثال بشود، مثل نماز حاصل نیست، باید تحصیلش کنی. نماز بخوان، یعنی بلند شو برو وضو بگیر، پا روی نفست بگذار، تکبیرت الاحرام بگو، رکوع کن، سجده کن، نماز را فرا بگیر، مقدماتش رو مهیا کن، موانع رو کنار بزن، نماز را بخوان. هر کس دوست دارد به مقامات عالیه در بهش برسد، پس علی ابن ابی طالب را دوست بدارد. یعنی اگر دوست نداری برو دوست بدار، اگر کم دوست داری زیادش کن. چطور زیاد کنم؟ راههایی داره، راههای ازدیاد محبت اهل بیت، یکیش خوندن فضائل اونهاست، راههای مختلفی داره، یکیش توسل و دعا هست، خود دعا کردن و از خداوند خواستن خودش موجب تحصیل محبت اهل بیت یا ازدیاد میشه یا حفظ محبت اهل بیت. این نکته اول در ارتباط با محبت اولیاء الله، تحصیل محبت. نکته دوم این استش که این که ما وظیفه داریم و باید اهل بیت را دوست بداریم، حالت دوم محبت تحصیل نیست، حالتی است که هست. میخوان بفرمان این طور باش، نه اینکه به زور برو تحصیل کن، یعنی خودت رو بسنج ببین اینطور هستی یا نیستی. این حالت غیر از اون حالت تحصیله، تحصیل یعنی برو دنبالش. حالت دوم حالت خبره، اخباره، دارن خبر میدن به ما، میگن هر کس امام حسین را دوست دارد بر حضرت گریه میکند. حالا تو خودت بسنج ببین گریه داری یا نداری. هر کس امام حسین را دوست دارد زیارت می کند، زیارت می رود، دلش میل دارد، دلش به قبر سید الشهدا کشش دارد. این چنین است. تو خودت رو بسنج الان، ببین داری خدا رو شکر کن، ببین نداری دعا کن، برو تو مرحله اول که تحصیل کنی. روایات دو زبان داره، در روایات دو روش برای بیان اهمیت و عظمت جایگاه محبت اهل بیت دو ادبیات داره. یک ادبیات، ادبیات امر و نهیه، دوست بدار، اگر دوست نداشته باشی جهنمی هستی، این ادبیاته. یک ادبیات دومه، هر کس دوست دارد این چنین است، این آثار را دارد. هر کس امام حسین را دوست دارد برای امام حسین جزع می کند، برای امام حسین گریه می کند، زیارت حضرت می رود، افراد را به زیارت می فرستد، یاد امام حسین می کند، شعر می گوید. این رابطه اولیه که ما باید با اولیاء الله داشته باشیم. به میگن تولی، تولی به معنای محبت. یک معنای دومی هم هست، به معنای ولایت است. تولی امیرالمومنین را داشته باش، جزء اولیاء او باش، نه یعنی جزء دوستان او باش فقط به تنهایی، کفایت نمی کنه. باید او را امام بدانی، باید او را اولا به تصرف بدانی، باید او را در همه امور بر خودت مقدم بدانی، باید امر او را امر خدا بینگاری، بدانی امر او امر خداست، نهی او نهی خداست، افعال او ظهور اراده خداست، او را اولا به تصرف بدانی. یعنی لباس تنت مال اوست، بعد مال تو، به اذن او مال توست. و جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای اول، خداوند تبارک و تعالی به ما اهل بیت برتری داده است، ما را صاحب فضیلت کرده. چطور؟ به این که ما را مالک جمیع مخلوقاتش قرار داده، ما مالکیم، از جانب خدا مالک کل شیئیم. بالملکت علی جمیع خلقه، همه مخلوقات، از لوح و قلم و آسمان و زمین و عرش و کرسی و انسان و ملک و جن و آسمان و زمین و همه چیز ما مالکیم. به اینم میگن تولی. تولی یعنی ولایت او را پذیرفته باشی، او بر تو ولایت دارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، جان تو هم مال اوست. اگر به تو بگوید خودت رو بکش، باید بکشی. برو جهاد، باید بری. نرو جهاد، نباید بری. از خودت دفاع کن، باید انجام بدی. دفاع نکن، نباید دفاع کنی. هرچی او دستور بده، مال مال اوست، هرچی هست ملک اوست. به این میگم ولایت. ولایت یعنی بدانی او معصوم است، او خلیفت الله است. این رابطه رو هم باید با ائمه داشته باشیم، بعد در رتبه، بعد با انبیا و اینها، تا میاد در شیعیان کامل هم تا یه حد که در روایات تبیین شده هست، برای مثل حضرت ابوالفضل و شیعیانی که تقربشون به امام چنان زیاد هست که از اونها تعبیر شده به شرکای امام. اینا شریکهای ائمه، معاونین امامن، تعابیر عجیبی براشون رسیده. باید ولایت هم داشته باشی. این از این طرف در ارتباط با دوستان خدا. داریم چیو میگیم؟ موضوع صحبت چیه؟ داریم میگیم راهی که انبیا حجتهای خدا برای بشر مطرح کردند که به وسیله طی این مسیر و انجام اون دستورات ما میتوانیم به اون اهداف عالیه برسیم، جامعش، اصلش، ریشش، اون مطلب اصلیش تولی و تبریه. داریم تولی و تبری رو خیلی اجمالی توضیح میدیم که این چقدر مهمه، تا بعد جایگاه بکا بر سید و شهدا معلوم بشه کجای دینه، این گریه جاش کجاست. آیا یک عمل از سر عادت، از سر احساساتیست فقط؟ صرفا آیا اداء دین است؟ بگیم حضرت شهید شدن، دین به ما رسیده، ما هم بیایم پاسخ بدیم. آیا اینه یا مطلب فراتر از این حرف هاست؟ اینها هم هست، گریه برخواسته از سر احساسات هم ممدوح است، خوبه. گریه برای ادای تکلیف هم خوبه. گریه از سر عادت هم خوبه. عادت کردیم به این مجالس، دلمون نمیاد جای دیگه بریم، اینم خوبه. همش خوبه اینها، همه هم بیان داره، همه هم توضیح داره که چرا خوبه، هر کدوم جایگاهی داره. اما وقتی تولی و تبری جایگاهش مشخص بشه در اصل کل شرایع، کل ادیان، جایگاه تولی و تبری کجاست و بعد رابطه بکا و گریه با تولی و تبری معلوم بشود، اون وقت معلوم میشه که این گریه چرا اینقدر پاداش داره، چرا این ثوابهای عظیم براش بیان شده، چرا اینقدر این گریه در جان انسان مؤثره. گریه بر امام حسین و بر سایر اهل بیت، خصوصا امام حسین. چرا؟ ائمه ما علیهم السلام مبالغه که نفرمودن، اغراق نکردن، غلو نکردن، از روی احساسات صحبت نفرمودن. بگن خب حالا شیعیانمون رو گرم کنیم، داغ کنیم، تحریک کنیم که اینا بمانن. ثواب گریه 2 تاست، بگن 2000 تاست که این تحریک بشه بیاد گریه کنه. نه، اینطور نیست. اگر فرمودن کسی 1 قطره اشک بریزد، امام رضا علیه السلام فرمود در حدیث حضرت به ابن شبیب که مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل کردن، حدیث عجیبیه، روز اول محرم به این صراحت حضرت فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. ای فرزند شبیب، ای ریان ابن شبیب، ای پسر شبیب، اگر گریه کنی بر حسین تا جایی که اشکت بر روی گونه هایت جاری شود، خداوند جمیع گناهانی که انجام داده ای را می بخشد، کم باشد یا زیاد، صغیره باشد یا کبیره، همه را می بخشه. به این صراحت حضرت فرموده. جاهای دیگه هم خود حضرت رضا علیه السلام با ادبیات دیگری بیان فرمودن، ان البکاء علی الحسین لیحط الذنوب العظام، گریه بر امام حسین گناهان بزرگ را می ریزد، گناهان کبیره را پاک می کند. گناه کبیره، گناه کبیره خیلی بزرگه. درسته نسبت به خداوند تبارک و تعالی همه گناه ها کبیره است، خدا رو که در نظر بگیریم همه معاصی کبیره است، اما خود معاصی در نسبت سنجی با یک دیگر کبیره و صغیره داره. بعضی گناه شدیدتره، فهمید؟ بعضی گناهانی شدیدتر از بعضی گناهانه، یعنی اثرش روی من شدیده، مثل گناهانی که فرمود برش گوشت و خون در بدن انسان برویه، گناهی که مال حرام باشه، گناهی که انسان باشه غذای حرامی بخوره، مال غیر بخوره، مال یتیم بخوره، مال ربوی بخوره. فهمود گناهی کنی برش گوشت و خون بروید، فهمود من اشد الذنوب، شدیدتر از بقیه گناه هاست. به میگن گناه کبیره، گناهانی که خداوند در قرآن وعده عذاب جهنم به آن داده است. گناهان این چنین، مثل اکل مال یتیم، مثل ربا، مثل زنا، اینا گناهان کبیره است، گناهان مختلف. فکر میکنم 17-18 تا اگر اشتباه نکنم در روایت بیان شده، شاید هم کمتر و بیشتر، که خداوند صریحا در قرآن فرموده این گناه وعده و عذاب و پاداشش نتیجهش جهنمه، عذاب جهنمه، میشه گناه کبیره. بعضی از این گناه ها تعبیر شده به دشمنی با خدا، جنگ علنی با خدا، به این میگن گناه کبیره. حالا بکا بر امام حسین گناهان کبیره را پاک میکند. گاهی یک گناه صغیره، نه، گاهی یک مکروه، گاهی یک مکروه چنان به پای انسان قل و زنجیر میشه انسان از خیلی خیرات محروم میکنه. گاهی یک گناه کوچک انقدر مانع برای انسان درست میکنه، انقدر مشکلات برای انسان میاره و آدم حواسش نیست از کجا داره میخوره. به زنش بد اخلاقه، به بچهش بد اخلاقه، بی توجهه، همین انقدر مانع براش درست میکنه، نمیذاره به مقامات برسه. حالا تا گناهان کبیره با انسان چه کار میکنه؟ خیلی مانع درست میکنه، چشم و گوش انسان نمیذاره باز بشه. در روایات صریحا داریم، چندین حدیث داریم، گناه یقین انسان رو کم میکنه. یقینمون به خدا کم میشه، یقینمون به امیرالمومنین کم میشود با گناه، با معاصی. فرمود یقینتون کم میشه، لذا حضرت فرمود تعاهدو عباد الله، تعاهدو رحمکم الله، تعاهدو انفسکم بالاصلاح، یا تعاهدو به اصلاح انفسکم. فرمود تعاهد کنید، یعنی عهد دائمی ببندید که نفستون رو اصلاح کنید. تزداد و یقینا، اصلاح نفس ازدیاد یقین میاره، یقین القوی میشه. مراقب باش هر عملی ازت سر نزنه، هر گناهی، هر مطلبی، هر حرفی، هر رفتاری. دست و پاتو جمع کن، چشمتو جمع کن، قلبتو جمع کن، ذهنتو کنترل کن. هر خطوراتی به ذهنت میاد سری به زبانت نیار، به عملت نیار، فکر کن ببین درست بود، درست فهمیدی، درست درک کردی. گناهان اثر منفی داره، یقین انسانو کم میکنه، خیلی وحشتناکه ها. اثر گناه در عمق جان انسان، گناه میکنی یقینت کم میشه، گناه میکنی تو روایات داره دیدت معوج میشه، حتی تا جایی میرسه که حق و باطل میبینی، باطل و حق میبینی، چشمت جا به جا میبینی، چشم قلبت، گوش قلبت جا به جا میشنوه، مطلب حق بهت میگن به دلت نمیشینه، میگی برو بابا درست نیست، مطلب باطل بهت میگن خوشت میاد، میگی عجب مطلب خوبیه. این یکی از آثار گناه و معاصیه. این گناه و معصیت مانع رسیدن ما به اون اهدافه. لذا در مجالس امام حسین که خود به خود با گریه بر امام حسین توبه رخ میدهد، بسیار لازم هست که علاوه بر گریه انسان توبه مجدد بکند از همه معاصی. بگه حالا که گریه کردم بر امام حسین، رو کردم به سید الشهدا، پشت کردم به یزید و عمر سعد و ابن زیاد و شمر و خولی و سنان لعنت الله علیه مجمعین و به اصحاب صحیفه بنی ساعده و صاحبان اون کتاب صحیفه ملعونه، و حالا که در این مجالس پشت کردم به معاویه و متوکل و هارون و رشید و اینها همشون، من پشت میکنم به همه اعمالی که با اون لشکر سازگار است، با اون سپاه سازگار است، نه با سپاه امام حسین، به اون اعمالم پشت میکنم. خیلی مناسبه این مطلب که کسی که اهل گریه بر امام حسین و مجالس امام حسینه، اصلا کاری به جامعه هم نداشته باشیم، کاری به این که ما زینت اهل بیت باشیم، مردم جذب بشن، یا رفتار بد داشته باشیم، مردم دفع بشن، دفع نشن، کاری به ایناش در مرحله اول نداشته باشیم. نفس محبت امام حسین و رو کردن به امام حسین اقتضاش اینه که پشت کنیم به همه بدی ها. نمیخوام از من عملی سر بزنه که مناسب با خیمه امام حسین نیست. فرض کنیم شب عاشوراست، میسزد از ما که دشنام از دهان ما بیرون بیاد تو خیمه امام حسین؟ نه. سیبنده است آیا؟ هر رفتاری، هر گفتاری، هر کرداری، هر تفکری، هر نوع رابطه و تعامل اجتماعی مناسبه؟ از دوست امام حسین صبر، مدارا، سکوت، از خودگذشتگی، این صبر و تحمل خیلی مهمه. حرفی زدن ناراحت شدی، صبر کن، مگه ما کی هستیم؟ تحمل کن، سکوت کن. حرفی زدن که تو قبول نداری، تو هم راست میگی. فرمود من ضمانت میکنم به درجات عالیه برسه کسی که مراء و مجادله را ترک کند اگرچه محق باشد. داره راستم میگه، درستم داره میگه، بحث نکنه، هی اصرار نکنه که حرف خودشو ثابت کنه. این مراء و مجادله بسیاری از مواردش ظهور تکبره، ظهور منیته، حرف من ثابت بشود، من ثابت بشوم که حرف من درسته، به خاطر خدا نیست خیلی وقتاش. لذا انسان، کسی که گریه میکنه بر امام حسین، در حقیقت بخوام در یک جمله خدمت شما بیان کنم، گریه کن امام حسین باید از خود گذشته بشه، از خودش باید بگذره، از خودش باید عبور کنه، خودش رو باید فدای یک امر بالاتر کنه، برای یک امر بالاتر خودش رو قرار بده، نه برای خودش. من برای من، نه، من برای او. لذا فرمودن اول هر کار چی بگید؟ به اسم الله، نه به اسم من. یعنی اول هر کاری حواست باشه این کار تو و بقیه رو، همه رو با هم به سمت خدا بکشونه، اسم الله حاکم بشه، اسم الله آشکار بشه، نه من. توحید بیاد حاکم بشه، نه من. این معاصی اینقدر مانعه. اصحاب سیدالشهدا از خود گذشته بودن، همشون فداکار بودن. خود سیدالشهدا هم فرمود من از شما بهتر، فداکارتر، ایثارگرتر سراغ ندارم، نمیشناسم. امیرالمومنین فرمود اصحاب سیدالشهدا اینطورن، نه قبلی ها کسی آمده مثل اینا و نه بعدی ها کسی مثل اینا خواهد آمد. خصوصیت اصلی اصحاب سیدالشهدا چیه؟ از خود گذشتگی، از خودشون گذشتن، از زن و بچهشون گذشتن، از مالشون گذشتن، فداکارن، عاشق بودن، عاشق امام حسین بودن. امر امر امام حسین، از سر محبت، نه از سر زور، نه از سر ترس، از سر محبت دوست داشتن امر امام حسین باشه وسط. گاهی شیاطین میان تو این مجالس، روایات داریم ها، حرف احساسات نیست، روایات داریم، در این مجالس، در این اجتماعات شیاطین بیشتر حمله میکنن، هجوم میارن برای دعوا درست کردن بین دوستان اهل بیت، بین منبری و مداح، بین صاحب مجلس و منبری، بین منبری و مستمع. مستمع میاد اعتراض میکنه، به درست یا به غلط، خوب یا بد، زیبا یا زشت، یه اعتراضی میکنه، میبینی دعوا درست شد، آقا بهش برخورد، هیچ، واویلا، برگشت جواب داد، او دلش شکست، نیامد مجلس، گفتن بریم بیاریمش، گفت من نمیام، خودش بیاد، او هم نمیاد، اینم نمیره دنبالش، هزار مسئله پیش میاد تو همین مجالس. چون یک جایگاهی است که مؤمن میتونه خیلی اینجا بالا بره، خیلی میتونه رشد کنه، وقتی صحبت حبیب ابن مظاهر میشه، وقتی صحبت زهیر میشه، بریر میشود، صحبت اصحاب سیدالشهدا، صحبت شب عاشورا، حالات اصحاب امام حسین میشه، چنان محبت امام حسین در این قلبها به قلیان میاد، چنان انسان مفتون و فریفته و شیفته امام حسین میشه، میتونه بره تا ملکوت اعلی، میتونه بره طبق فرمایش امام رضا علیه السلام تا درجات اولا از جنان، درجات بالای بهش، تو همین مجالس میتونه برسه. شیاطین میبینه، خب شیاطین کارشون همینه، ان الشیطان للانسان عدو مبین، دشمنه دیگه، دشمن قسم خورده است. نه یک شیطان میفرستد، در روایات داریم به اندازه قبیله ربیعه و مضر. شما حساب بفرمایید مثلا 200,000 برای یک مؤمن، 200,000 شیطان میفرسته، گسیل میکنه تو مجلس برای هر یک مؤمن. برید حواسشو پرت کنید، برید وسوسش کنید، برید از دریچه های مختلف وجودی، چون انسان خیلی وسیع و پیچیده، 200,000 شیطان، 400,000 شیطان، یعنی 400,000 راه نفوذی به من و شما وجود داره، یک طوری خراب بشیم، یک طوری کار ما مخلوط بشه با ظلمت. گسیل میشن شیاطین به این مجالس، به دوستان اهل بیت، در روایات داره ها، چندین حدیث داره، فرمود هر جا دوستان ما دور هم جمع بشن، مجلس ذکر ما بشه، شیاطین اونجا هجوم میارن، مقصد شیاطینه، مرکز توجه شیاطین میشه، اختلاف میشه. خب راه حل این اختلاف چیه؟ اینه که من برم کنار، امام حسین بیاد وسط، امام حسین با شیاطین درگیر بشه، شیاطین برای من آمدن، من برم کنار تا امام حسین با شیاطین درگیر بشه که پیروز بشه. اگر من در وسط باشم من شکست میخورم. لذا باید از خود گذشته بود، باید فداکار بود، از خودت باید بگذری هر کی هستی. چرا خداوند سعی صفا و مروه رو خیلی دوست داره در روایات داریم؟ خیلی خدا دوست داره در روایات داریم. علتشو فرمودن چون هر جباری، هر سلطانی، هر پولداری، هر کسی با هر چی هست، اونجا باید با دو تا لباس بدو بدو کنه، هر وله کنه، یعنی حالت ذلت، حالت شکستگی، هر کی هستی. چرا خدا مشعر رو خیلی دوست داره، مزدلفه رو خیلی دوست داره؟ چون هر کی هستی، وزیری، وکیلی، رئیس جمهوری، مرجع تقلیدی، بالایی و پایینی، استانداری، هر کی هستی، باید رو همون خاکا یه دونه سجاده بندازی، دراز بکشی بخوابی. هر کی هستی، اینجا بالش نیست، اینجا خوراک خوب نیست، اینجا آب خوب هیچ چی نیست، رو همون زمین باید دراز بکشی بخوابی. ذلت، تواضع، از خودگذشتگی خیلی صفت مهمیه. فداکاری، فداکاری فقط در جان نیست که اون رو میخوان بکشن من برم زودتر کشته بشم بگم جانم رو فدا کردم. نه، اخلاقتم فدا کن، آبروتم فدا کن، پستتم فدا کن، اسم و رسمتم فدا کن، شهرتتم فدا کن، پولتم فدا کن، همه چیزتو فدا کن که بشی اصحاب الحسین. میشه توی این مجالس رسید با گریه بر امام حسین. پس عرضم این بود، گناهان مانعن، معاصی مانع بزرگم هست. دیروز گفتیم این که ما نمیرسیم، چشم ما باز نمیشه، چون ما هی گناه میکنیم هی ثواب میکنیم، هی گناه میکنیم هی ثواب میکنیم. یک آشفته بازاریه در درون ما. ما وجعل اورادی کلها وردن و واحدن و حالی فی خدمت که سرمدار رو نداریم. وجعل اورادی کلها وردن واحد، همه اوراد من بشه ورد واحد، همه انگیزه های من بشه واحد، همه قوای من متمرکز بشه روی یک مطلب. ما اینطور نیستیم که، متمرکز روی یک مطلب نیست، متمرکز روی مطالب گوناگون است. و حالی فی خدمت که سرمدا، حالت من دائما در حال خدمت تو باشم. اینطوری ما نیستیم که. چون اینطور نیستیم، هی گناه میاد خراب میکنه، ثواب میاد درست میکنه، گناه میاد خراب میکنه. همون تعبیر معروفی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن، شما یه سبحان الله که میگید در بهشت براتون مثلا یه درخت میکارن یا یک باغ میکارن. اصحاب خوشحال شدن، گفتن پس ما خیلی در بهش زمین داریم، ملک داریم، باغ داریم. فرمود بله، به شرطی که آتش نفرستید اون درخت ها رو از بین ببرید. آتشش چیه؟ فهمون معاصی. سبحان الله میگی گناه هم میکنی، خب این میاد اونو خونسا میکنه. حالا گاهی معصیت قوی تره، زیاد ثوابا رو میشوره، گاهی ثواب قوی تره، معاصی زیادی رو میشوره. اون وقت فرمودن این وسط که این معاصی انقدر مانع هست، یک ثواب هایی هست یک دفعه یک جا کل معاصی رو با هم میشویه میبره، مثل گریه برای امام حسین. اینقدر این ارزش داره، اینقدر این اثر گذاره. حالا اثرش به چیست؟ گفتم گریه مصداق تولی و تبریه، برای همین اینقدر ارزش داره. گریه مصداق محبت و بغضه. گریه خودش یک عنوان مستقل نیست، گریه یک مصداق از یک عنوانه. گریه بر سید و شهدا یک عبادت جداگانه ای که ربطی به تولی و تبری، ربطی به خود امام حسین و امیرالمومنین و پیغمبر و خدا و توحید نداشته باشه، ولی خدا همینطوری از سر پارتی بازی به قول ما مثلا برای امام حسین قرار داده باشه که آقا شما چون خیلی خوبی، چون خیلی به توحید من خدمت کردی، من میام برای کسانی که میان دلشون برای تو میسوزه گریه میکنه فلان و فلان ثواب قرار میدم. اینطور نیست داستانش. مثل ما نیست که میخوایم برای بچه‌مون جایزه تعیین کنیم، همینطوری تعیین میکنیم، میگیم تو مثلا سفره رو جمع کن، سفره رو پهن کن، اتاقتو تمیز کن، مثلا من برای تو فکر کنم فلان جایزه رو بخرم. اینطوری نیست، ثواب گریه این نیست. ثواب گریه بر امام حسین باید مطابق با توحید باشه چون ظهور توحیده، باید مطابق با ولایت اهل بیت باشه چون ظهور ولایت اهل بیته، باید در سطح محبت اهل بیت قدرت و قوت داشته باشه چون همون محبتی که آشکار شده، چیز دیگه ای نیست. اگر کسی گفت ارزش توحید کمه، خب ارزش گریه امام حسین هم کمه. اگر کسی گفت ارزش ولایت پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت کمه، خب ارزش گریه هم کمه. اینی که فرمودن گریه هر کسی به اندازه معرفتشه برای اینه، ثواب گریه هر کس به اندازه معرفتش به خداست، به اندازه معرفتش به پیغمبر، امیرالمومنین، اهل بیت، امام حسین. وقتی تو توحید و ولایت و رابطه توحید و ولایت را درست، صحیح، عمیق، جامع، کامل، نورانیتر، الهیتر فهمیدی، گریه تو هم ارزشش مطابق با اون معرفتته. لذا گریه برای بعضی گناهان رو پاک میکنه، برای بعضی گریه او رو میبره تا ملکوت اعلی بالا. گریه خلاصش دو کاربرد داره، یکی رفع موانع، یکی ایجاد انوار، ایجاد درجات. دو تا کار میکنه گریه. شرکت در این مجالس دو کار میکنه، نقایص تو برطرف میکنه، ظلمات تو از بین میبره، این یک. قل و زنجیرها رو باز میکنه از دست و پات، زمین وجود تو رو آماده میکنه، مهیا میکنه، این یک کاره. یک کار دیگه است که حالا این زمین رو درش درخت بکاره، این زمین آماده شده رو درش ساختمان درست کنه، نهر جاری کنه. یه وقت قل و زنجیر از دستت باز میشه اما بال نداری پرواز کنی، یه وقت از قل و زنجیر باز میشه جاش بال میاد. گریه بر امام حسین علیه السلام بدانید در آن واحد برای اهل معرفت، برای اهل محبت، در همون زمانی که گناهان کبیره و صغیره و کم و زیاد را حذف میکند، به جایش حسنات و خیرات و انوار میآورد. یا مبدل السیئات بالحسنات، ای خدایی که سیئات را نه این که تنها عفو میکنی، نه این که تنها میبخشی، نه این که تنها مخفی میکنی که آبروی من نرود، نه این که تنها معاصی را پاک میکنی و محو میکنی، بلکه معاصی را به حسنه تبدیل میکنی، یعنی به جایش حسنه میآوری برای من، مینشانی. خداوند کجا این کار رو میکنه؟ هر وقت ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام در قلوب اون انسانها و مکلفین تبلور کنه، به جلوه بیاد، فعال بشه، حاکم بشه ولایت اهل بیت در قلب، محبت اهل بیت در قلب. هر وقت این اتفاق بیفته، نه اینکه فقط سیئات پاک می شود، بلکه حسنات به جای سیئات میاد. و اوج این مطلب کجاست؟ مجالس سید الشهدا است. حالا من امروز جنبه تولیشو گفتم، تبری هم میاد با گریه، هم تولی میاد هم تبری میاد. یکی از معانی عشق بر سید و شهدا، به هر کسی که بگی که فکر کنه آقا فکر کن بر امام حسین گریه میکنی یعنی چی، ناخداغا خواهد گفت آقا یعنی من امام حسین را بگید چی دوست دارم. گریه ظهور محبته. میگه خود دوست داری، خب تو بچت هم دوست داری، بچت هم از دنیا بره گریه میکنی؟ بله گریه میکنی. خب جنس گریه امام حسین با این یکیه؟ میگه نه، قدم اول بود دوست دارم، قدم دومش چیه؟ میگه قدم دومی که امام حسین حجت خداست، واسطه فیضه، امام حسین خلیفت الله غیر از بچه منه، بچه من سر ببرم ببر، بچه من و خود من و زن من و همه امثال ما فدای امام حسین باید بشیم. پس فقط محبت تنها نیست که مقایسه بشه این گریه با گریه بر پدرم و مادرم و بچه‌ام. از هر مؤمنی بپرسی میگه نه، گریه بر امام حسین جنسش با گریه بر مصائب شخصی خودم فرق داره. میگیم فرقش چیه؟ میگه امام حسین امام است، حجت خداست، امام حسین همه خوبی هاست، همه حقایق، همه معارف، همه دین قرآنه. امام حسین را کشتند یعنی یک جا با خدا و کل انبیا و کل خوبها در افتادن. لذا من ناراحتم از این موضوع. علاوه بر این که گریه من برخواسته از محبته، گریه من برخواسته از غضبم هست که خدا لعنت کنه اونایی که این کار رو کردن. من از سر ناراحتی این درگیری گریه میکنم. یکی از معانیش هم تبریه. پس گریه هم تولی داره هم تبری. حالا جایگاه تولی و تبری کجاست در دین؟ هر کس اندازه معرفتش. خیلی مطلب داره های مطلب، خودش مفصل در روایت بهش پرداخته شده. تولی و تبری اشخاص، این شخص جایگاهش کجاست؟ شخص امام حسین. این گریه مرا به امام حسین نسبت میدهد. علما بزرگان فرمودن، گفتن آقا کل دین در یای نسبت یا این کسره نسبته. میگی کتاب من، اون ا بین کتاب و من، ا کتاب من. میگی گریه کنه امام حسین، مجلس امام حسین، جوهر مرکبه توی این دوات، جای مکان جوهر قرار دادن اونجا. خوبه یا بده؟ نه خوبه نه بده، جوهره دیگه. دست بی وضو بزنیم یا نزنیم؟ اصلا ربطی به وضو بی وضو نداره. دست با وضو بزن، بی وضو بزن، اما جوهر رو زدیم سر قلم، نوشتیم قل هو الله احد، همون جوهره ها همون جا بود. الان حالا دیگه چی شد آقا؟ شد جوهر قرآن، شد خط قرآن، کلام الله نسبت پیدا کرد. دیگه بی وضو حق نداری دست بزنی. شفا هم میده، همونو باز با آب بشور بخور شفا هم میده. رو سرت هم بذار، شیاطین هم ازت دور میشه، هزار فایده پیدا میکنه. تولی یعنی این، تولی یعنی یای نسبت، یعنی من منسوب به تو هم، من مال تو هم، من نوکر تو هم، من محب تو هم، فلش قلب من به سمت توست، یعنی من به تو نسبت پیدا کردم. این گریه، این یه قطره اشک، این یای نسبته داره نشون میده، میگه من مال تو هم، همه ارزش تو این نسبته. ولی ما چی هستیم؟ اگه نسبت ما با خدا امام حسین الان قطع بشه، ما چی هستیم؟ گریه ما ارزش داره؟ خوشحالی ما ارزش داره؟ پول ما ارزش داره؟ چیه ما ارزش داره؟ هیچ. نسبت قطع بشه تمام میشه، همه چیز در این نسبته. این لباسیای چیز کمی نیست، این پارچه نیست، نگی پارچه، از مثل همون جوهر و دواتیه که مثال زدم. این یای نسبته، میگه آقا من مال یک کس دیگه هم، او محزون، منم محزونم، او عزادار، منم عزادارم، من مال خودم نیستم که لباس تنم کنم هر وقت هرچی دلم میخواد، من مال او هم. یحزنونه لحزننا، بذار عید قدیر بشه باز یای نسبت اختزا میکنین، عوض کنم سفید بپوشم، آبی بپوشم، زرد بپوشم، بذار عید قدیر بشه، بذار نیمه شعبان بشه. لذا دقت بفرمایید این جمله آخر بنده باشه از حدیث حضرت رضا علیه السلام در روز اول ماه محرم مثل دیروز. حضرت به پسر شبیب، جمله آخر حدیثه، خیلی جمله عظیمیه، خیلی، یک دهه جای صحبت داره. یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی من الجنان، ای پسر شبیب اگر تو را خوشحال می کند، مسرور می کند، دوست می داری که به همراه ما باشی در درجات بالای از بهشت، درجات الاولی من الجنان، درجات بالای بهشت با ما باشی، فحزن لحزننا و افرح لفرحنا، غضبت، رضایتت، سرورت، فرحت، حزنت، همه رو برای ما قرار بده. یعنی از خودت بگذر، عبور کن، بشو یای نسبت، فقط منسوب به ما شو، با خوشحالی ما خوشحال باش، با حزن ما محزون باش. این رو کجا حضرت فرموده؟ بعد از اینکه یک صفحه در فضیلت گریه بر امام حسین صحبت فرموده. حالا یعنی این جمله آخر خلاصه کل حدیث و ریشه گریه رو حضرت داره بیان میکنه. ریشه گریه تولی و تبریه، حزن و سروره. حضرت فرمود فحزن لحزننا و افرح لفرحنا و علیک به ولایتنا، بر تو باد به ولایت ما، هم محبت ما رو داشته باش، هم بیزاری از دشمنان ما رو داشته باش، هم ما رو به عنوان ولی الله قبول کن. نه صرفا یک رابطه عاطفی احساسی با ما داشته باشی، نه صرفا چون امام صادق صادقه، چون امام صادق مهربانه، چون کریمه، چون جواد، نه اینا، نه، چون ولی الله هست، چون خلیفت الله هست، چون حجت خداست، این رابطه رو با ما داشته باش. حزن و فرحت هم تحت این عناوین به ما مربوط بکن. بعد حضرت فرمود بدان یه قاعده ای خدا در عالم آفریده، کل ادیان بر اساس این قاعده است. حضرت فرمود فلو ان رجلا، اگر یک فردی تولا حجرن، یک سنگی رو دوست بداره، با یک سنگ رابطه ولایت برقرار کنه، بگه آقا این سنگ همه وجود منه، این سنگ همه دین منه، من فدای این سنگ، فرمود لحشره الله معه یوم القیامه، روز قیامت خداوند این فرد رو با اون سنگ محشور میکنه. خیلی مهمه ها، تولی حشر میآورد، تولی حقیقت وجود انسان را شکل میده. این گریه، این شرکت در مجالس داره حقیقت وجود ما رو شکل میده، رنگ میده، به ما ارزش میده، وزن میده، جایگاه ما رو مشخص میکنه. جایگاه هر انسانی در دستگاه توحیدی خداوند به اندازه تولی او به اولیاء الله، هر کسی به اندازه ای که تولی امام حسین داری با او محشور میشوی. همه با هم یه جا محشور نمیشن، همه با هم با امام حسین محشور میشن، در یک درجه محشور نمیشن. کیفیت حشر متفاوت است، خیلی هم متفاوته. به اندازه تولی، به اندازه از خود گذشتگیت، به اندازه اینکه از خودت عبور کنی، او رو حاکم کنی. پس این گریه بر امام حسین که این همه فضیلت دارد، سرش سر تولی و تبریه، سرش سر حزن و فرحه، سرش سر انتساب به امام حسین است. این یک مقدمه باشه تا انشالله فردا اگر توفیق بود باز ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.